أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة سه لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه مع استقرار حياته فللمالك العرش. دیروز اجمالا راجع به این مسئله صحبت شد که اگر چنانچه جانی نسبت به حیوان او رو تلف نکرده، حالا یا با تزکیه یا بدون تزکیه که حیوان بمیرد، بلکه قطع بعض اعضائه، سنگی زده، چوبی زده، چشم یک حیوان رو کور کرد، یا فرض فرمود که پای او رو شکسته، دست او رو شکسته، این هم دو حالت داره. یه وقت هست که صرف این هست که اسامه کن، صرف این هست که پای حیوان شکست یا دستش یا چشمش کور شد. یه وقت هست که نه دیگه، در حد مرگ رسیده در اثر شکستگی استخوان، مثلا مستقیم مقدیر مستقر الحیاته، یعنی دیگه لحظه به لحظه امید این هست که بمیرد در معرض تلف. پس این قطع عضو یا قطع یا جرح که انجام داده یه وقت منتهی به مرگ میشه، یه وقت نه. اگر منتهی به مرگ و این الان دیگه حیات مستقر نداره، این کتالف مثل اون روز که بمیره، همون احکامی که قبلا گفتیم میاد. اما اگر نه، مستقر الحیاته، فقط این حیوان دستش شکسته، لنگه، پاش میلنگه، یه چشمش کور شده ولی زندگی میکنه، حیات دارد، این بحث فعلیست. پس زده حیوان غیر را جنایتی با او انجام داده به این کیفیت ناقص شده، این در مقابل چه خسارتی باید بدهد؟ علل قاعده باید بگیم که باید عرش بده تفاوت قیمت، مال مردم رو ناقص کرده، به مقدار این نقص باید خسارت بده. پس قیمت میکنیم این حیوانی که سالم باشه چقدر قیمت داره، حیوانی که یه چشمش معیوبه، حیوانی که دستش شل شده، پاش شل شده، این چه قیمتی داره. صحیح رو قیمت میکنیم، معیب رو قیمت میکنیم، تفاوت قیمت رو میسنجیم، میگیم تفاوت قیمت رو باید این بپردازه. پس در جایی که خسارتی به حیوان غیر وارد بکند، یه نقصی وارد بکنه، در اینجا باید تفاوت قیمت، همون عرش، دوخته جانیست به مالک بپردازه. عرض کنم که این علل قاعده هم هست، قاعده این است که مال مردم رو ناقص کرد و تلف نشده که از بین بره، نقصی درش ایجاد کرده، پس مال به ملکیت مالک باقی است، منتها نقصی درش ایجاد شده است، این باید جبران کنه، جبرانش هم به عرشه، همون تفاوت قیمت. این رو مشهور از علما به این جور فتوا دادند. فرقی هم بین اعضا نگذاشتن، که حالا این که میگیم نقصی در عضو پیدا میشد، قطعی از اعضا انجام میشه، شکستگی در استخوان میاد، میخواد در دست باشه، میخواد در پا باشه، در چشم باشه، در مطلق اعضا قطع و شکستگی و عرض کنم که امثال اینها پیش بیاد، قاعده اقتضا میکند که عرش بده. این مقتضای قاعده فتوای مشهور هم همین. در مقابل روایاتی داریم ما در خصوص عین دابه، چشم. چهار تا روایت، سه تاش هم صحیح است، دلالت دارد که اگر کسی جنایتی نسبت به حیوان غیر وارد کرد و چشم او رو کور کرد، چشمش رو پاره کرد، در آورد، ربع قیمت دابه رو باید بده. ما گفتیم عرش صحیح و قیمت میکنیم، معیب و قیمت میکنیم، تفاوت قیمت رو میسنجیم. این روایات میگه ربع قیمت تعیین میکنه، ببینیم حیوان ارزشش چقدره، چشمش رو این کور کرده، یه چشمش رو یک ربع قیمت حیوان رو باید بپردازه. خلاف قاعده است و خلاف مشهور. عرض کنم که روایت چند تاست. یکیش عرض کنم که صحیحه ابو العباس، قال ابو عبدالله علیه السلام من فقع عین دابتن فعلیه ربع ثمنها. ابو العباس از امام صادق نقل میکند، حضرت فرمود من فقع، با همزه از فقع یعنی بشکافد یا در بیارد، چشم یک دابه ای را، من فقع عین دابه فعلیه ربع ثمنها، بر اون جانیس ربع ثمن اون دابه. قیمت کنند در بازار، ببینن این حیوان با این خصوصیات قیمتش چقدره، برای اینکه یه چشمشو از بین برد، ربع قیمت این حیوان رو باید به عنوان دیه یا خسارت بپردازه. پس مشهور گفتن تفاوت قیمت عرش، این روایت با صحت سند میگه ربع و ثمنه. روایت یک از باب 37 از ابواب دیات الاعضا. روایت دوم روایت صحیحه عمر ابن عزینه است، قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله، نامه نوشته، مکاتبه کرده با امام صادق علیه السلام، اسأله عن روایت، بله، عن روایت الحسن البصری یرویها عن علی علیه السلام. نامه خدمت امام می نویسد که حسن بصری از جد شما امیر المؤمنین علیه السلام روایتی نقل میکنه به این مضمون که فی عین ذات الاربع قوائم اذا فقعت ربع و ثمنها. حسن از امام سوال میکنه که حسن بصری از امیر المؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمود در چشم اربع قوائم، چار پایان، اینایی که چار پا هستن، در چشم اینها اضافق از اگر کور بشه، اون چشم در آورده بشه، ربع و ثمنه ها. یوم فقعت العین، قیمت اون ربع ثمن قیمت این حیوان در همون روزی که این جنایت واقع شده، یوم تلف نه یوم ادا، همون روزی که این جنایت رو انجام داده، چشم دابه رو از بین برده، باید همون روز قیمت کنیم این حیوان چقدر ارزش داره، ربع ثمنش رو عنوان دیه یا خسارت باید بپردازه. پس میپرسه از امام صادق که حسن بصری از امیرالمؤمنین یه همچه قضیه نقل کرده که در اگر کسی چشم حیوانی رو از بین برد، باید ربع ثمن اون حیوان رو دیه بپردازد. این درسته یا نه؟ عرض کنم که خب این رو سوال کرد، فقال، امام صادق در جواب فرمود صدق الحسن، حسن بصری راست میگه، این که از امیرالمؤمنین نقل میکنه، صدق الحسن قد قال علیون علیه السلام ذالک، امیرالمؤمنین این فرمایش رو فرموده است. این دو روایت. پس گفتیم اگر کسی جنایتی به حیوانی انجام داد در این حد که عضوی از اعضای او رو ناقص کرد، استخوانش رو شکست، چشمش رو کور کرد، دستش رو شکست، پاش رو شکست و مستقر الحیات هم هست، اینجور نیست که بمیره، یک حیوان ناقص شد. مشهور گفتن اینجا عرش به عقدش تفاوت قیمت. در مقابل قول مشهور این دو روایت، هر دو از نظر سند صحیح است. میگه در خصوص چشم حیوان، اگر چنانچه چشم حیوان رو در آوردند، ربع ثمن باید بدن، نه عرش، نه تفاوت قیمت. این دو روایت. باز روایت سوم، این روایت هم روایت دوم از همون باب 47، اون روایت ابوالعباس روایت یک بود از این باب، این صحیحه عمر بن عزینه روایت دو، روایت سه از همون باب صحیحه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علیون علیه السلام فی عین فرسن، در چشم اونم گفت عین دابه، این میگه فی عین فرسن فقعت، امیر المؤمنین قضاوت کردن در مورد چشم یک اسب که در آورده شده بود، فی عین فرسن فقعت، چی قضا امیر المؤمنین چی قضاوت کرد؟ ربع و ثمنها یوم فقعت العین. امیر المؤمنین فرمود در قضاوت که ربع ثمن این فرس در همون روزی که قیمتش، همون روزی که این جنایت واقع شده، ربع ثمن رو باید بپردازه. اینم روایت سوم از نظر سند صحیح است، صحیح محمد ابن قیس از امام باقر عن ابی جعفر نقل میکنه. عرض کنم که باز اینجا ربع ثمن. روایت چهارم، این روایت از نظر سند مثل اونا نیست، صحیح نیست، ضعفی داره. خبر مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام ان علیان علیه السلام قضا فی عین دابت ربع الثمن. باز این نقل میکند از امام صادق که حضرت فرمود امیرالمؤمنین قضاوت کردند درباره عین دابه، یک حیوان چارپایان، اگر عینش چشمش از بین بره، حضرت قضاوت کردند به ربع ثمنها. اینم یک روایت. پس چهار تا روایت در مقابل قول مشهور، در مقابل قاعده. این قاعده اولیه این است که اگر نقصی در مال کسی ایجاد کرد، باید تفاوت قیمت بده، این قاعده است. عرش باید بده. اما این روایت تعیین میکنه ربع ثمن. مرحوم صاحب جواهر فرماد و قد عمل بها الشیخ. مرحوم شیخ در بعض کتبش به این روایات عمل کرد، گفته اگر کسی چشم دابه‌ای رو از بین برد باید ربع ثمن رو دیه بپردازه. فتوا داده عمل به شیخ و جماعت. مرحوم محقق در نافع، محقق صاحب شرایع در مختصر و نافع، اونم این فتوا رو داد. در شرایع نه، در مختصر طبق این روایات فتوا داد. مرحوم آقای خویی اخیراً چون خیلی قاطع و جدی عرض کنم که میگه قول مشهور اینه که این در یه همچه جایی اگر عضوی از اعضاء بدن حیوان رو نقصی درش ایجاد کرد، مشهور قائلن که باید تفاوت قیمت بده، ولی به استناد این روایات که از نظر سند صحیح هم هست در خصوص عین ایشون هم فتوا میداد ربع ثمن. تعجب فرمود. خب این حقیقت قضیه که ما هستیم و یک مسئله ای که مقتضای قاعده این است که باید تفاوت قیمت بده. مشهور هم فتوا دادن ولی در مقابل این روایات صحیحه رو دادن. باید چکار بود؟ آقای خویی که فتوا داده اینجا خلاف مشهور، خلاف قاعده، میگه عمل به روایات، روایت هم از نظر سند صحیح است. مرحوم صاحب جواهر تعبیرشون اینه: انا لم نعرف احدا من المتأخرین عاملا به روایات ربع. میگه در بین علماء متأخرین ما احدی رو نیافتیم که به این روایات عمل کرده باشه، به روایات ربع که میگه در چشم دابه اگر عیبی وارد شد، کور شد، علیه ربع و ثمنه ها. لا لم نعرف احدا من المتأخرین عاملا به روایات ربع. عدل مصنف فل نافع، مگر مرحوم محقق که گفتیم در مختصر النافع ایشون فتوا اینجور ده، ولی لم نعرف احدی از متأخرین. بله گفتیم شیخ در بعض کتبش فتوا داده ولی دیگه بعد از او کسی ایشون فرمود نداره. و مشهور به نحو اطلاق گفتن اگر کسی عضوی از اعضاء حیوانی رو ناقص کرد، علیه العرش، به نحو مطلق، یعنی چه این که چشم باشد یا غیر چشم. برای خصوص چشم فتوای خلافی که طبق روایات باشه ندادن، به نحو مطلق گفتن که عرش باید بده. مرحوم عرض کنم که محقق در شرایع گفتیم در مختصر و نافع اونجور فتوا داد، اما در شرایع ایشون اینجور میگه، میگه لو قطع بعض اعضائهی، اگر کسی بعض اعضاء حیوان رو قطع بکنه، لو قطع بعض اعضائه و کسر شیئا من عظامه، یا استخوان کسی حیوانی رو بشکند، فللمالک العرش، مالک بود عرش بگیره. اینجا ببینید اطلاق لو قطع بعض اعضائه، بعض اعضا میخواد چشم باشد، میخواد غیر چشم باشد. استخوانی رو بشکند، استخوان مال صورته یا مال غیر صورته. به نحو اطلاق میگه فل المالکه العرش، تفسیری نداده است بین این دابه با بقیه اعضا. این کلام محقق به نحو اطلاق. باز مرحوم کشف اللسان نقل میکنه از مرحوم شیخ در کتاب نهایت که گفتن شیخ عمل کرده به اون روایات خاص در بعض کتبش، اما در مثلا نهایه مرحوم شیخ فرماد که و من کسر عزم بعیر او شات او بقرت و ما اشبه ذلک کان علیه عرشو. اگر کسی استخوان ارز کنم که شتر را یا گوسفند را یا گاو را بشکنن و ما اشبه ذلک، حالا استخوان را یا چشم را در بیارن پا را بش قطع بکنن، بالاخره نقص در اعضا اطلاق دارد. ارز کنم که فرمود که اگر کسی این کار بکند کان علیه عرشو، عرش تفاوت قیمت او را چجور و هو فضل و عرش معناش اینه فضل و ما بین قیمت ای سعیان و من این حیوان رو قیمت میکنی سعی چقدر قیمت داره، حالا که این استخوان شکست چشمش در اومد پاش شکست قیمت میکنیم با این عین تفاوت قیمت اینو میگیم عرش. پس باز خب اینو عرش میگه همون تفاوت قیمت دیگه در بله بله این که در جای خودش مفصله. در معاملات در غیر عرض کنم که حیوان در کتاب البیع اونجا بحث میکنن اگر کسی مال کسی رو از بین برد نقصی درش ایجاد کرد، فرش کسی گرفته سوزون یه قسمت شو حالا بخواست قطع بده میگن عرش بده، یعنی تفاوت کنه. این معنای عرش در جای خودش مفصل گفته شده توضیح داده شده. خب اینجا میگیم عرش. پس در مقابل این چهار تا روایت سه تاش صحیح هست، در خصوص این روایات میگه ربع ثمن، ولی مشهور اعتنا نکرده به نحو مت. بله از کنه به نحو مطلق میگه و ما اشبه ذلک. ببینید ببینید و ما اشبه ذلک فرق نمیذاره. حالا یه جا به این تعبیر گفته یه جا نقص عذر رو میگرد، بالاخره در هر کدام از اعضا به نحو مطلق اینا میگن عرش. و اون روایات در خصوص چشم میگه ربع ثمن. خود این حیوان رو قیمت میکنیم، خود حیوان رو میگیم این حیوان در بازار صحیحش چقدر میارزه، حالا که معیوب شده چقدر میارزه، نه حیوان دیگه. خود این حیوان الان راه میره زنده است، میرن تو بازار میگن آقا این حیوان با این خصوصیات اگر چشمش معیوب نبود چقدر ارزش داشت، حالا که معیوب شده چقدر ارزش داشت. هر چه قیمت شد، اگر اومدن گفتن صحیحش 1000 تومن معیوبش 900 تومن معلوم شد یه دهم کسب بده کرد. بله کارشناس قیمت میکنه. ما عرض تفاوت قیمت یعنی درصد میسنجیم، مثلا صحیح و معیب درصدش چقدره، از قیمت صحیح اون مقدار کم میکنه، یه دهم، یه پنجم، یه هشتم، هر چه تفاوت قیمت شد از قیمت کسر میشه. این قاعده شد. یک چشم، بله یک چشم. نه یکی میگم در یکیش شاید اینجور مشاهد رو تصریح نکردن، اون شاید در یک اون روایات فی عین دابه یک چشم نه قیمت اون قیمت میکن. بله اینجا بنابر اونا اگر یه چشم باشد اینجور، اگر دو تا چشم شد شاید اونا همون حرف شد، تصریح نکردن ولی احتمال داره. خب در نتیجه میگیم که از عبارت مرحوم صاحب جواهر برمیاد که این روایات معرضان انهاست، یعنی علما دیدن روایتو در کتبشون نقل کردند اما در مقام عمل به نحو مطلق گفتن عرض، نرفتن رو خصوص این روایات بهش عمل بکنن، بگن که در مطلق اعضا اگر عیبی ناقص ظاهر شد و ناقص شد ایوان عرش، اما در خصوص چشم ربع زمان نگفتن. پس روایات ظاهرش این است که مورد عمل نیست، مورد اعراض اصحاب است. خب هر جا روایتی مورد اعراض قرار گرفت از حجیت ساقط میشه. هر چه سه روایت صحیح است، میگیم هر کلم از دادت صحتن از دادت ضعفا، هر چه صحت روایت یا تعدادش بیشتر باشه وقتی مورد اعراض قرار گرفت ضعفش بالاتر میشه. معلوم شد یه اشکالی داشته است که علما چهار تا روایت بهش عمل نکردن، سه تاش هم صحیح بوده. بنابراین میگیم روایات مورد عمل نیست. بله مرحوم آقای خویی رو مبنای اصولی خودشون چون اعراض اصحاب رو موجب ضعف نمیدونن چون فتوا داد، بر طبق این روایات صریحا فتوا میده که در خصوص چشم اگر کسی ایجاد کرد نقصی این ربع ثمن رو، چون به اعراض اصحابشون توجه نداره مبناهن. اما دیگران که اعراض مشهور رو موجب ضعف سند روایت میدونن اینجا این فتوا رو ندادن. مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه در این مسئله سه میفرماد اگر لوقت بعض اعضائهی او کسر شیئن من اعضامهی استخوانی رو بشکنن ما استقرار حیات، که حیوان در معرض تلف با این عیب نباشه، عرض کنم که اینجا میفرماد فلل مالکه العرش، باز به نحو مطلق امام هم فرماد مالک باید عرش بده. خب باز اینجا امام مثل اون مسئله قبلی یه احتیاط میارن در کار، فتوا اینه که فلل مالکه العرش، مالک باید گریبان اون جانی رو بگیره ازش عرش بگیره، تفاوت قیمت بین صحیح و معیب رو بگیره. منتها بازی احتیاط، این جانی که این جرایت رو انجام داده یک بدهی پیدا کرد، یه مشغول ذمه‌ای شغل ذمه‌ای پیدا کرد، ذمه‌اش مشغول شد به عرض کنم که این جنایتی که انجام داده باید جبران کنه. جبران این خسارت درش دو احتمال، یه احتمال که مشهور گفتن تفاوت قیمت، احتمال میدن که اونی که به ذمه‌اش اومد تفاوت قیمت، یه احتمال دیگه هم روایات میگه ربع ثمن. این شخص مردده که آیا ربع ثمن بدهکاره یا تفاوت قیمت بدهکاره. احتیاط این است که اکثر الامرین رو بگیر، ببینن قیمت این حیوان صحیحه چقدر، معیبش چقدر، تفاوتش چقدر. مثلا 1% که میگیرن میبینن فرض کنید که اینجا باید 500 تومن بده، اگر عرش بخواد بده میشه 500، قیمت میکنن حیوان رو چقدر ربع ثمنش میشه 400 تومان مثلا. خب مردد از که 400 تومان بده کار شد یا 500 تومان، احتیاط این از کار بکنه که یقین کند ذمش، عرض کنم که از شغل ذمه بیرون اومد بده کار نیست، بده اعلل قیمت این رو بده، هر کدوم بیشتره. امام احتیاط میکنن. اول فرماد فلل مالک العقل، در اینجا وظیفه این است که مالک بره گریبان این جانی رو بگیرد، عرش ازش بگیرد. فلل مالک العرش، بره تفاوت قیمت حیوانش رو از جانی بگیره. اما باز فرماد لکن الاحوت، احوت فی ما اذا فقعت عین ذات القبائه، نه در کل اعضا، فقط در خصوص عین، چون روایات در خصوص چشم بود، در خصوص چشم هم تو احتیاط بکنن. من المحتمل که در خصوص چشم بدهکاریش عرش باشه، من المحتمل بدهکاریش بر اساس روایات ربع ثمن حیوان باشد. اگر مساوی است که یک همونو میدم ذمش بری شده، اگر مساوی نیست هر کدوم بیشتره، احتیاط این است که اون اعلا قیمتن رو بگیرد. اگر سوم ربع ثمن بیشتره اونو بدن، اگر عرش بیشتره اون رو ادا بکنه. این یه احتیاطی است، احتیاط هم احتیاط مستحبی است، بد نیست، اما الزامی نیست. میتوند همون طبق عرش، چون گفتیم مقتضای قاعده عرش، مشهورم به همون فتوا دادن و این روایات هم که ربع میگه مورد اعراض قرار گرفته. پس از نظر عرض کنم که فقهی و استدلال میگیم بدهکار عرش است این جانی. اما خب چون بالاخره یه جنایتی انجام داده است و ذمه‌اش مشغول شده، بخواد یقین به براءت ذمه پیدا کند، به این است که اعلی قیمتین رو حساب کند بپردازه. عرض کنم که بله، اکثر الامرین من العرش و عرض کنم که روب. در خصوص اینجا یک روایت دیگه هم باز وارد شده، اونم خلاف قاعده است. ما گفتیم در هر نقصی به حیوان وارد بشه اون جانی باید عرش بده. اینجا در خصوص چشم 4 تا روایت داشتیم، عرش نگفت که گفتیم روایات مورد عمل نیست ولی احتیاط خوب. یه روایت دیگه داریم در خصوص اونجایی که حیوان حامله باشه و کسی ضربه‌ای به او وارد بکنن که بچه سقط بشه، بچه حیوان در اثر جنایتی که وارد شد ضربه‌ای زد به شکم این حیوان، او رو مثلا از این بلندی انداخت بچه سقط شد. روایت می‌فرماد عشر ثمن اون حیوان، مادر این بچه‌ای که تلف شد سقط شد، مادر رو قیمت میکنن، ارزش چقدره. در اثر این جنایتی که وارد شد جنین از بین رفت، عشر قیمت این بهیمه این حیوان باید بده. روایتی عرض کنم که روایتش، عرض کنم که خبر سکونی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی جنین البهیمه اذا ضربت، اگر اون بهیمه مورد ضرب واقع شد، فالقت القا کرد انداخ اون جنین را، فی جنین البهیمه اذا ضربت فالقت القا کرد اون جنین را انداخ، در یه همچه موردی عشر و ثمنه ها، یک دهم ثمن اون دابه رو باید به عنوان خسارت بپردازه. ما گفتیم خب حالا اینجا دیگه فرق نگذاشتم و فرق نگذاشت، اطلاق داره. بله، روایت سکونی، خبر سکونی بود عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت دو از باب 18 از ابواب بیات نفس، مراجعه کنید، روایت دوم از باب 18. خب پس ما گفتیم مقتضای قاعده این است هر نقصی در حیوان ایجاد شد به هر کیفیتی تفاوت قیمت عرش باید بده، هر نقص، اینجا کتک زده، ضربی وارد کرده به حیوان، بچه سقط شده، خب یه نقصی در این حیوان وارد شده، باید قاعدتا باید عرش بده. مشهورم فرق نگذاشتم، در به نحو مطلق گفتن عرش. این روایت مثل اون روایات که در چشم بود، اینم در مورد جنین که سقط بشه فرمود عشر قیمت، مثل مرحوم های خویی به این روایت عمل میکنه. اعراض اصحاب رو توجه نمی کنم که عمل نشده به این روایت، حالا از نظر سند هم مثل اونا نیست، ولی در این حال خب روایتی است موثق است. مرحوم های خویی بهش عمل میکنه، فتوا میده. بعض دیگه از علما مثل مرحوم محقق در همون عرض کنم که گفتیم در چیز بله در نافع، در مختصر و نافع در اونجا فتوا داده، اینجا هم فتوا داده، ولی خب این خلاف مشهور، این همون حرفی که اونجا زدیم اینجا میگیم، اینجا میگیم در اینجا امام هم در اینجا میفرماد برای اینکه عشر قیمت قاعدتا باید عشر بده، ولی همون احتیاط رو باز اینجا میفرماد، کما ان عبارت امام، کما ان الاهوت فی القاء جنین البهیمه اکثر الامرن. ولو مقتضای قاعده این است که عرش بده و فتوا هم اینه، اما باز احتیاط خوبه، چون مقتضای قاعده این است که عرش، ولی یه روایت میگه عشر ثمن، برای اینکه ما رعایت روایت هم کرده باشیم، روایت قاعده هم کرده باشیم، میگیم اکثر الامرین، اینم ذمه‌شو قطع پیدا کند به براءت ذمه. اگر عشر بیشتره، یک دهم قیمت بیشتر از عرش اونو بده، اگر عرش بیشتر اون، پس اکثر الامرین من العرش و عشر و ثمن البهیمه یوم القت. اینم باز فتوای امام در اینجا عرض کردیم، فتوا همون عرشه، علا مقتضی القاعده و من وفاقا للمشهور، اما چون روایت در مقابل هست احتیاط خوبه، اکثر الامرین بین عشر و عرض کنم که اون که قاعده میگه عرش. این مسئله تمام. از ثانی ما لا یوکل لحمه، انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.